بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 207 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 44 از سوره مبارکه مائده، آیه که در آن الله تعالی می فرماید انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. این آیه بیانگر مطلبی بسیار مهم در مورد کتاب‌های آسمانی است، من جمله تورات. در این آیه تورات ذکر شده، ولی حکم تمام کتاب‌های آسمانی به همین شکل است. الله متعال در این آیه می‌فرماید انا انزلنا التوراة، ما تورات را نازل کردیم. همان گونه که پروردگار تمام دیگر کتاب‌های آسمانی را نازل کرده، انجیل، قرآن، صحف موسی، صحف ابراهیم، زبور داوود و دیگر کتاب‌هایی که از آنها چیزی نمی‌دانیم، تمام آنها از جانب الله متعال نازل شده بر پیامبران برحق. کتاب تورات شامل چه چیزی است؟ فیها هدى و نور. در تورات هدایت و نور وجود دارد و این ویژگی نیست در تمام کتاب‌های آسمانی وجود دارد، چون هنگامی که آدم علیه السلام و همراهانش به زمین آمدند، پروردگار فرمود فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. برای شما از طرف من هدایت خواهد آمد، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا. و هدایت الهی در شکل کتاب‌های آسمانی بوده که بر پیامبران نازل می‌شده به عنوان دستور زندگی، و این دستور زندگی از آن به نام هدایت یاد میشه. پس چه تورات، چه انجیل، چه قرآن، چه دیگر کتاب‌های آسمانی، همه آنها در برگیرنده هدایت است. و این مسئله در آیات بسیار زیادی از قرآن مطرح است، من جمله در چند آیه قبل از همین سوره، آیه 16 همین سوره صفحه 110، آنجا که الله تعالی فرمود قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین، از جانب الله متعال برای شما نوری اومده و کتابی که مبینه، یعنی بیان کننده است، همه چی رو واضح و آشکار میکنه. این آیه 15 است و آیه بعدی یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. در هر دو آیه کلمه نور آمده، به این معنی که قرآن که از جانب الله متعال برای شما اومده نوریست و در برگیرنده نور است و همچنین هدایت است، چون فرمود یهدی به الله من اتبع رضوانه، کتابی است که پروردگار با آن مردم را هدایت می کند. تورات هم همچنین فیها هدى و نور، در اون هدایت وجود داره و در آن نور وجود داره. هدایت آن چیزی است که انسان اگر از آن پیروی بکنه، دستورالعمل‌ها، رهنمودها، آموزش‌هایی که انسان اگر از آن پیروی بکنه در جاده الهی، در صراط مستقیم قرار می‌گیره و این گونه هدایت میشه. یعنی از راه‌های منحرف و مختلف دیگری که راه‌های شیطانی است وجود دارد، پیروی از آیات الهی و کتاب آسمانی انسان را به راه مستقیم هدایت می کند. و اما نور، وجه نور بودن تورات و دیگر کتاب های آسمانی به این شکل که وقتی انسان کتاب های آسمانی را می آموزد، احکام آن را یاد می گیرد، مسائل مطرح در این کتاب ها را یاد می گیرد و در زندگی به کار می گیرد، تاریکی ها و ظلمات شرک و کفر و انحراف را برطرف می کند. پس میشه نور برای انسان در آن راه معنویتی که انسان طی می کنه. هر جا سر دوراهی گیر می کنه، این کتاب آسمانی است که با نور بودنش راه راست و راه درست و حق را از باطل برای انسان مشخص می سازه. و در آیه 46 هم در مورد انجیل همین مسئله دوباره مطرح است، و آتیناه الانجیل فیه هدى و نور. و در مورد قرآن هم همین موضوع مطرح است که در قرآن هدایت و نور وجود داره. در مورد تورات فرمود که ما این کتاب را نازل کردیم تا چه بشه؟ یحکم بها النبیون الذین اسلموا. تورات و قرآن و انجیل شامل مسائل زیادی است. برخی از مسائل این کتاب‌های آسمانی داستان پیامبرانه، برخی از آن مسائل توحید و یکتاپرستی است، برخی از آن احکام الهی و حدود الهی است. در آن قسمت که مسائل احکام وجود داره، پروردگار این آیات را نازل کرده تا حکم الهی در بین بشر اجرا شود، نه حکم کس دیگری. در سوره نساء آمده که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. ای پیامبر، ما کتاب را بر حق بر تو نازل کردیم، کتابی که حق است و به شکل حق بر تو نازل شده، تا چه کار بکنی؟ لتحکم بین الناس بما اراک الله، تا اینکه در بین مردم در مسائلی که با همدیگر دچار اختلاف میشن حکم الهی در بین آنها اجرا شود، نه حکم طاغوت. هر حکم دیگری غیر از حکم الهی میشه طاغوت، هر حکمی که در مقابل حکم الهی قرار بگیرد و مخالفت داشته باشد میشه طاغوت. پس کتاب‌های آسمانی نازل شده تا حکم الهی اجرا شود در احکام، در حدود، در جنایت‌ها، در اختلافاتی که بین مردم به وجود میاد، و حکم کردن به این احکام توسط انبیا صورت میگیره. یعنی الله تعالی حکم خودشو در کتاب نازل میکنه و پیامبر وظیفه اجرای آن را دارد، و همچنین بعد از پیامبر تک تک افراد امت، خصوصا کسانی که ولی امر مسلمان ها میشند، باید بر اساس احکام الهی امت اسلام را پیش برد و در بین آنها قضاوت کرد و حکم کرد. یحکم بها النبیون الذین اسلموا، آن پیامبرانی به تورات حکم می کنند که اسلام آوردند. پیامبر است و مسلمان است. منظور از مسلمانی در اینجا اینه که تسلیم امر الهی است. یعنی چه؟ یعنی اینکه این پیامبر از خودش، از روی هوا و هوس خودش، از روی عقل و منطق و فلسفه خودش حکم نمی کنه، بلکه تسلیم امر الهی است و هر آنچه که در کتاب آسمانی آمده به همان شکل و به همان اندازه حکم می کنه. این وظیفه پیامبران است که در مقابل احکام الهی تسلیم باشند و بعد از تسلیم شدن همان احکام را در بین مردم اجرا کنند. و هر پیامبری قطعا تسلیم امر الهی است. در مورد پیامبر ابراهیم علیه السلام فرمود اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. آنگاهی که الله تعالی بهش گفت که ای ابراهیم تسلیم امر الهی شو، پیامبر ابراهیم فرمود که من تسلیم پروردگار جهانیان شدم، یعنی که از خودم اختیاری ندارم، هرچه الله بگه. این الحکم الا لله، حاکمیت از آن الله متعال است. پیامبرانی که تسلیم امر الهی شدن با تورات برای چه کسانی حکم می کنند؟ للذین هادو، برای کسانی که یهود بودند، چون یهود تابع تورات بودند، خودشون رو تابع تورات می دونستند و می گفتند که کتاب آسمانی ما تورات است. و پیامبران بنی اسرائیل، کسانی که در بین یهود مبعوث شدند، اینها بر اساس شریعت پیامبر موسی علیه السلام برای یهود حکم می کردند. در مسائل اختلافی آنها در قضاوت صورت دادگاه در بین آنها اجرا می شد. چه کسان دیگری غیر از پیامبران به تورات حکم می کردند و منشأ احکام قضای آنها کتاب آسمانی تورات بود؟ و ربانیون، کسانی که از آنها به عنوان ربانیون یاد میشه. ربانیون چه کسانی هستند؟ به آن عابدینی میگن، کسانی که عابد هستند، عبادتکار هستند در دین بنی اسرائیل. و همچنین ول احبار، احبار چه کسانی هستند؟ احبار علمای یهود بهش میگن احبار، و اصل کلمه احبار از حبر گرفته شده و حبر یعنی جوهر، و از آنجایی که علما معمولا با نوشتن سر و کار دارند و اسباب و وسایل نوشتن هم جوهر است، به شخصی که به دنبال علم شریعت میره میگفتن احبار، جمع حبر. اینها بما استحفظوا من کتاب الله، بر اساس آن عهد و پیمانی که از پیامبران و احبار و ربانیون گرفته شده تا کتاب آسمانی را حفظ کنند. به مستحفظو یعنی از آنها مسئولیت نگهداری تورات گرفته شده که شما وظیفه دارید از کتاب آسمانی تورات محافظت کنید، ضایع نشه، مورد بیمهری قرار نگیره که مثلا در تورات بسته بشه و به گوشه گذاشته بشه و احکام بشری بیاد وسط، یک پارلمانی اونجا تشکیل بدن و بشینن با خودشون هر چه عقلشون آن را پسندید به عنوان قضاوت و حکم در بین مردم اجرا بکنن و از احکام الهی که در تورات اومده روی گردانی بکنند. چنین کار صورت نگیره. حفظ کتاب آسمانی تورات و دیگر کتاب‌های آسمانی به اینه که به آن عمل شود و احکام از آن گرفته شود. و کانو علیه شهدا، و پیامبران و ربانیون و احبار همه اینها بر تورات، بر کتاب الله، من کتاب الله، کتابی که الله تعالی به خودش نسبت داد، گواه و شاهد هستند و در مورد برحق بودن آن گواهی می دهند و به آن عمل می کنند. خب الان این آیه در مورد کتاب تورات است، کتاب انجیل هم به همین شکله، کتاب قرآن هم به همین شکله. الان ما امت محمد صلی الله علیه و سلم وظیفه داریم که کتاب آسمانی من قرآن را یاد بگیریم، احکامش را بدونیم، و بعد از پیامبر من، همان گونه که پیامبر من با این کتاب حکم میکرد، آنچنان که در همون آیه گفتم، آیه سوره نساء و شبیه آن در سوره نحل آمده، و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، ما این کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر اینکه در مسائل اختلافی با توجه به این کتاب برای مردم اختلافاتشون رو بیان بکنی و حق و باطل رو از هم دیگه جدا بکنی. این یکی از مهمترین پیام‌ها و اهداف نازل شدن کتاب‌های آسمانی است. پس ما هم همین وظیفه رو داریم. ما هم باید قرآن را در بین خودمون حاکم بکنیم. باید بر اساس حکم الهی عمل بکنیم در تمام مسائل زندگیمون. اگر میراث باشه باید تسلیم امر الهی در مسائل میراث باشیم. آنجایی که اشخاصی بلند میشن و میگن که ما این که پسر دو برابر دختر بگیره در میراث قبول نداریم، این یعنی چه؟ این داره حکم الهی رو رد میکنه، حکم الله متعال رو قبول نداره. آنم احکامی که در آغاز آن اومده یوصیکم الله فی اولادکم، الله تعالی داره به شما وصیت میکنه در میراث فرزندانتان، و در پایان آیات میراث فرمود تلک حدود الله، این حدود الهی است و فرمود وصیت من الله، یک وصیت و یک سفارش الهی است برای شما. ولی خب به راحتی اون انسانی که مشکل ایمانی داره میگه من اینو قبول ندارم، پس نمیخواد به حکم الهی عمل بکنه. یا مثلا در دیگر مسائل اختلافی، در حقوق زن و شوهر، در حقوق فرزندان، در حقوق مردم در جامعه، در داد و ستدشون، معامله و تجارتشون، در جریمه هایی که صورت میگیره بین مردم، اگر دزدی شد، اگر قتل صورت گرفت، اگر جنایت صورت گرفت، تمام اینها باید بر اساس احکام الهی در آن حکم بشه و فیصله بشه، نه با توجه به احکام بدیل، احکامی که جایگزین احکام الهی بشه. سپس فرمود فلا تخشوا الناس، به صورت کلی از مردم نترسید، وخشونی و از من بترسید. این کلام کلام رب العالمینه و به صورت دقیق در لابلای همین آیاتی که اینجا مطرح هست، چون حاکم گرداندن کتابهای آسمانی و احکام الهی قطعاً با مخالفت مردمی مواجه خواهد شد که مصلحت طلب و منفعت طلب هستند و یا اصلاً ایمان ندارند و یا ایمان آنها تابع مصلحت و منفعتشان است، با مخالفت اینها مواجه خواهد شد و راضی نخواهند شد به احکام الهی، قرآن می‌فرماید شما از چنین مردمی نترسید. اگر شما قاضی شدی و خواستی بین دو نفر یا دو گروه در یک مسئله اختلافی حکم بکنی، نترس از اینکه گروهی که حکم بر علیه آن خواهد بود به تو ضرری برساند، بلکه از الله متعال بترس که اگر حق را ناحق کردی و برخلاف امر الهی حکم کردی، الله متعال تو را دچار عذاب خواهد کرد. از این بترس، نه از اینکه یک شخصی یا مثلا چند شخص به تو ضرری برسانند. پس ترس تو باید از کسی باشه که سزاوار این است که از او ترسیده شود، چون عذاب او مانند عذاب مردم نیست. اگر از جانب او ضرری به تو برسد، به علت نافرمانی و سرپیچی کردن از احکام الهی، قابل مقایسه با آن ضرری نیست که از طرف مردم به تو برسد، در صورتی که از رضایت آنها پیروی نکنی. چون انسان سر دوراهی گیر میکنه، یا رضایت الله یا رضایت مردم، کدوم رو انتخاب میکنی؟ در این حکمی که میخوای صادر بکنی بین دو گروه مختلف، رضایت چه کسی را مد نظر خود قرار میدهی تا بر اساس آن حکم بکنی؟ پروردگار در این آیه میفرماد فلا تخشوا الناس، از مردم نترسید. اگر رضایت مردم را زیر پا گذاشی نترس، وخشونی، ولی از من بترسید که مبادا از رضایت من رویگردانی بکنید. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، و این گونه نباشه که با اون آیاتی که من نازل کردم، آیات من است، الله میگوید به آیاتی، نیاید این آیات را بفروشید. بفروشید به چی؟ به ثمنا قليلا، بیای برخلاف حکم الهی حکم بکنی که مثلا رشوه بگیری، ثمنا قليلا، یک مبلغ کم و ناچیزی از این دنیا گیرت بیاد، حق را ناحق بکنی، باطل را حق بکنی، ظلم را عدل بکنی، که چی؟ که مثلا فلانی به تو رشوه بده، بهت بگه اگر این موضوع را به نفع من تمام کردی، من اینقدر بهت میدم. این کار را انجام ندهید، با آیات الهی بازی نکنید. با این گونه رفتارها به دنبال کالای ناچیز دنیا نباشید. هر چقدر این مبلغی که به شما داده میشه در چشمتان بزرگ جلوه بکنه، ولی آن چیزی که از دست میدی به مراتب بزرگتر و با اهمیت تر است. و در نتیجه این مبلغی که داری میگیری خیلی قیمت و ثمن و پول اندکی خواهد بود، داری رضایت الله را از دست میدهی، چون آیات الهی را به بازیچه گرفتی، داری از هوا هوست پیروی میکنی ولی آیات الهی را بهانه میکنی. میدونید حافظ در این زمینه چی میگه؟ هرچند حالا قسمت اولش رو من باش موافق نیستم که بگه این کارها رو بکن، حافظ میگه حافظا می خور و رندی کن و خوش باش. حافظ برو مشروب بخور می و رندی بکن، یعنی شنگولی بکن و خوش باش، سرمست باش، برو برقص، پایکوبی بکن، این کارهای خلاف را انجام بده، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. ولی قرآن را، کتاب آسمانی را، دام تزویر دیگران مکن که بخوای به بهانه قرآن مردم را به دام خودت بندازی و از آنها سوء استفاده بکنی. این کارو نکن، یعنی هر جنایتی میخوای بکنی برو انجام بده، مشروب بخور، رقص بکن، پایکوبی بکن، شنگولی بکن، تمام این جنایت ها در مقابل جنایتی که شخصی بیاد قرآن کریم را، کلام الله را بهانه قرار بده، وسیله و سبب قرار بده تا دام تزویر بکنه، مردم رو فریب بده، گول بزنه، حق را ناحق بکنه، باطل را حق بکنه، ظلم را عدل بکنه، این یکی را انجام نده. خب البته ما میگیم نه اینو انجام بده نه اونو انجام بده، میگیم هر دوتاشو انجام نده، ولی حافظ میگه اگه میخوای بین دوتا جنایت یکی رو انتخاب بکنی، اون یکی رو انتخاب کن، این یکی رو انتخاب نکن. سپس فرمود و من لم يحكم بما انزل الله، کسی که به آن چیزی که الله متعال نازل کرده به عنوان احکام حکم نکنه، حکم دیگری را انتخاب بکنه غیر از آن احکامی که نازل کرده. الله تعالی در مورد دزدی چه حکمی نازل کرده؟ در مورد کسی که مشروب میخوره چه حکمی نازل شده؟ در مورد کسی که زنا میکنه چه حکمی نازل کرده؟ در مورد کسی که قتل انجام میده چه حکمی نازل کرده؟ و من لم يحكم بما انزل الله، کسی که به احکام الهی حکم نکنه، به اون چیزی که الله متعال نازل کرده حکم نکنه، فاولئک هم الكافرون، اینها وضعیتشون چجوریه؟ مسلمانن یا کافرن؟ اگر بخواییم حکم الله متعال را در مورد این گونه افراد گوش بکنیم، الله متعال میفرماد اینا کافر هستن. خب این به صورت کلیست، یعنی کسی که احکام غیر الهی را جایگزین احکام الهی بکنه، حتی اگر ادعای ایمان هم داشته باشه، این ادعاش مردوده، چون الله متعال میفرماد و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. آن کسانی که پارلمان باز میکنن و میگن قرآن فقط برای عبادته، برای حکم کردن نیست، پارلمانشون میشه غیر شرعی. تفاوت داره این با مجلس شورای اسلامی، یعنی ما یک مجلسی تشکیل بدیم، مشورت داشته باشیم، این مجلس متشکل از علمای اسلام است، کسانی که آگاه هستند به احکام الهی و بر اساس آن مشورت می کنند و حکم اسلامی را استخراج می کنند، این تفاوت داره. ولی آن کسی که پارلمان باز می کنه و میگه من حکم الهی رو نمی خوام، قرآن جوابگوی مسائل روز ما نیست، اینگونه میگن، برید هر کی میخواد قرآن بخونه بره تو مسجد قرآن بخونه، ولی اونو وارد سیاست نکنید، اونو وارد احکام قضایی نکنید، کاری به قرآن نداریم، این مال 1400 سال پیش بوده و الان دیگه به درد نمیخوره. چنین انسانی میتونه مسلمان باشه؟ نمیتونه مسلمان باشه، حتی فکر نکنم بتونه ادعای مسلمانی هم بکنه، چه برسد که این ادعا واقعا درست باشه یا درست نباشه. این گونه افراد قلبشون دچار بیماری است، بیماری کفر و نفاق. نمیتونن وقتی که احکام الهی رو نمیتونه بپذیره چگونه میتونه مسلمان باشه؟ آیا این شخص این گونه هست که در همین آیه فرمود یحکم به النبیون الذین اسلموا، آن پیامبرانی که تسلیم امر الهی شدن، پیامبر و تسلیم امر الهی شده، آیا این شخصی که در پارلمان چنین حرفی میزنه تسلیم امر الهی است؟ خیر، تسلیم نیست، میگه من این احکام رو نمیخوام، میگه این احکام وحشیگری است، میگه دین اسلام دین وحشیگری است. میگه ببینید ما امروزه در دنیا به کجا رسیدیم، چقدر پیشرفت کردیم، تمدن و فرهنگ و این اسمهای عجیب غریب، روشن فکری و تمدنی که انسان را به کفر بکشاند، فرهنگی که انسان را به کفر بکشاند، آن روشن فکری که انسان را به کفر بکشاند، به چه درد انسان میخوره؟ هرچند اسمهایی رو براش انتخاب بکنن که زرق و برق داشته باشه، میگن ما روشن فکر هستیم، نه والله ما تسلیم امر الهی میشیم، خود را تسلیم امر الهی میکنیم و روشن فکری هم نمیخوایم. روشن فکری که ابلیس رو خوشنود بکنه به درد ابلیس و دار و دسته ابلیس میخوره، به درد ما نمیخوره. الله تعالی حکم نازل کرده و مقابل حکم الهی رو اسمش میذارن روشن فکری. خب حکم الهی چی میشه؟ در دین اینها میشه وحشیگری، کفر دیگه، کفری از این بالاتر که نمیشه انسان با زبان خودش بگه. و به همین دلیل فرمود و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. و این آیه داره حکم عملیشو میگه، آن کسی که صلاحیت حکم کردن به او داده شده و بر اساس احکام الهی حکم نکنه، یعنی از لحاظ فعلی چه برسد به باور و اعتقاد، و حکم الهی رو کلن تعطیل بکنه، چون انسانی کافر مسلمان نیست. ولی یک حالتهای وجود داره که از برخی از صحابه مانند عبدالله ابن عباس روایت شده که این کفر کفر اصغره، کفر دون کفر، یعنی کفری که انسان از اسلام خارج نمی کنه، کفر عملی بهش میگن نه کفر اعتقادی. این چه حالتی به وجود میاد؟ این زمانی است که شخصی حاکمه، اعتراف داره، اعتقاد داره به احکام الهی، که حکم الهی در این زمینه همین است، نمیگه وحشیگری است، میگه حکم الهی در دزد اینه که دستش قطع بشه، آنچنان که در قرآن اومده فقطعوا ایدیهما. ولی به سببی این حکم رو اجرا نمیکنه، در یک حالت، در دو حالت، در چند حالت. مثلا پادشاهی پسرش دزدی میکنه، خب شفقت پدری اینجا مانع از این میشه که بیاد پادشاه دست پسرش رو قطع میکنه. اینجا این شخص داره دچار کفر میشه، ولی این کفر تا زمانی که این شخص باور و اعتقاد داره که حکم الهی اینه که دست پسرش قطع بشه ولی قطع نمیکنه، میشه کفر عملی، آن هم در حالتهای جزئی، نه در کل قانون. مانند کسی که مثلا هر مسلمانی معتقده که این گناهی که داره انجام میده حرامه، ولی داره مرتکب میشه، میدونه که این کاری که میکنه درست نیست. من و شما و دیگران همه مرتکب این کار میشیم، انگامی که گناه میکنیم میدونیم که این کار گناهه و نباید انجام بشه، ولی داریم انجام میدیم، باور و اعتقاد بر حرام بودنشو داریم، و میشه کفر دون کفر، دچار کفر اصغر میشیم، شرک اصغر داریم، نفاق اصغر داریم، یعنی نفاق عملی، شرک عملی، نه نفاق و شرک و کفر اعتقادی. کفر اعتقادی اینه که اصلا ما قبول نداشته باشیم، همونا که میگن وحشیگریست و مال 1400 سال پیشه و به درد الان نمیخوره بعد احکام الهی تعطیل بشه و این میشه کفر، میشه کفر اعتقادی. پس حالت هایی که از برخی از صحابه روایت شده که منظور از کفر در این آیه کفر دون کفر، یعنی کفر عملی است، بر این اساس تفسیر میشه. ولی اگر کلن حکم الهی تعطیل بشه و حکم جایگزین برای اون انتخاب بشه، این دیگه کفر عملی نیست دیگه، چون تبدیل داره صورت میگیره. مگه نیومده که و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. اهل کتاب ازشون عهد و پیمان گرفته شد که شما به تورات عمل بکنید، به انجیل عمل بکنید، کتمان نکنید، باید بیان بکنید احکام الهی رو. انداختن پشت سرشون، یعنی کلن تعطیل کردن. و اشتروا به ثمنا قلیلا، و با این کارشون اومدن جایگزین کردن یک چیزی دیگه و دنبال همون کالاهای دنیا و مصلحت های دنیا رفتن و رضایت الله متعال رو از دست دادن. به همین شکل میشه. این آیه به صورت کلی بیانگر همین مسئله است که ما وظیفه داریم در تمام مسائل اختلافیمون، چه این مسائل باور و عقیده باشه، چه اختلافات دنیوی باشه، بر سر میراث، بر سر مال و اموال، بر سر مزرعه است، بر سر محصولات، بر سر تجارت، در هر چیزی ما دچار اختلاف میشیم باید راضی بشیم به حکم الله متعال. در سوره نساء آمده که فلا و ربک، قسم به پروردگارت، لا یؤمنون، ایمان نمی آورن، حتی یحکموک فیما شجر بینهم، مگر زمانی که تو را ای پیامبر شما را حاکم قرار بدهند در مسائل اختلافیشون. فیما شجر بینهم، شجره از مشاجرته، مشاجرت یعنی اختلاف، اختلاف پیدا میکنن. فیما شجر بینهم، تا اینکه در این اختلافات شما را حاکم بگردانند. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، سپس بعد از آن حکمی که تو صادر میکنی، و قطعا هم آن حکم حکم الهی است، چون که امرم تسلیم امر الهی است، آن حکم را اعلام میکنی، این اشخاص در قلب خود، در درون خودشون هیچ گونه احساس حرج نداشته باشند که چرا این حکم اینطوری شد و من ضرر کردم. و یسلمو تسلیما، و تسلیم امر الهی کردن، این حکم حکم الله متعاله. حالا اشخاصی میان میگن ما میراث قبول نداریم. به این اندازه برای این جلسه بسنده میکنیم تا جلسه دیگر که انشاءالله به بقیه آیاتی که باز در همین زمینه هست همه شما را به الله متعال می سپارم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.